11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری منتخب اوکراین امروز شنبه برگزار می شود. شورای امنیت سازمان ملل حمله به عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. و به گفته مسئولان طوفان عصر جمعه در تهران 15 مجروح بر جای گذاشته. پترو پروشنکو رئیس جمهوری منتخب اوکراین امروز شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد می‌کند. آقای پروشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه مه، یعنی 4 خرداد در اوکراین پیروز شد. شماره قابل توجهی از رهبران جهان و یا نمایندگان آنها انتظار می‌رود در مراسم ادای سوگند پروشنکو در کیف شرکت کنند. پترو پروشنکو قول داده صلح و اتحاد را بار دیگر میان غرب و شرق اوکراین برقرار سازد. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید اوکراین در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها نبردها میان ارتش و جدایی خواهان هوادار روسیه همچنان در مناطق اسلوویانسک و دونتسک ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. این شورا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد هیچ اقدام تروریستی نمیتواند در حرکت افغانستان به سوی صلح و ثبات و دموکراسی که از سوی مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی حمایت میشود مانع ایجاد کند. بنابر گزارش ها عبدالله عبدالله روز جمعه از 2 انفجار انتحاری در مسیر کاروان انتخاباتیش در کابل جان سالم به در برد. در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 3 نفر از همراهان او کشته شدند. دوره دوم انتخابات در افغانستان یک هفته دیگر، یعنی 14 ماه ژوئن برگزار می شود. اما باز هم در افغانستان، به گفته مقام های افغان، جریان برق آسای سیل در ولایت بغلان در شمال آن کشور روز جمعه تا کنون بیش از 100 کشته و مفقود بر جای گذاشته است. به گفته مقام های محلی بیشترین تلفات جانی در منطقه گذرگاه نور گزارش شده. بنابر گزارش ها روز جمعه با پدیدار شدن جریان ناگهانی سیل، بسیاری از ساکنان این مناطق از منازل خود به ارتفاعات پناه بردند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که طوفان برای دومین بار در هفته گذشته عصر جمعه تهران و حومه آن را درنوردید. به گفته احد وظیفه، مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، سرعت طوفان جمعه همراه با گرد و غبار بیش از 80 کیلومتر در ساعت تخمین زده شده. برابر گزارش‌ها، هواشناسی ایران پیشتر در تهران، قزوین و البرز نسبت به وقوع طوفان مجدد هشدار داده بود. به گفته رضا دهقانپور، رئیس اورژانس تهران، روز جمعه تلفات جانی نداشته، اما بر اثر حرکت اجسام در فضا و سقوط درخت‌ها بر روی خودروها 15 نفر مصدوم شدند. سرعت طوفان دوشنبه هفته گذشته در تهران حدود 130 کیلومتر در ساعت بود و دست کم 5 نفر در این طوفان کشته و حدود 58 نفر مجروح شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز پنجشنبه طی سخنانی در قم بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شماری از مواضع او در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. آقای اژه‌ای که صحبت‌های او از سوی سایت الف منتشر شده با اشاره به موضوع برد در مذاکرات هسته‌ای که از سوی دولت حسن روحانی مطرح شده، گفت چرا توضیح نمی‌دهید که برد به معنای چیست و چگونه می‌خواهید هم ما برد کنیم و هم آمریکا. دادستان کل کشور همچنین بدون ذکر نام حسن روحانی با اشاره به جدال لفظی اخیر امام جمعه های تهران و مشهد با رئیس جمهوری بر سر وظیفه حکومت در مورد بهشت و دوزخ رفتن مردم گفت آیا اگر یک عالم روحانی و امام جمعه به فکر دین مردم باشد باید آن را به سخره بگیریم؟ روز پنجشنبه در خبرها آمده بود که شرکت فوکر، که یک شرکت هواپیماسازی هلندی است، به دلیل صادرات قطعات یدکی هواپیما به ایران مجبور به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا شده است. جزئیات بیشتر در این باره را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
وزارت دارایی آمریکا شرکت فوکر، یک شرکت هواپیماسازی هلندی را به علت فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران و نقض تحریم‌ها علیه این کشور به دادگاه کشاند و ملزم به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه نقدی کرد. روز پنجشنبه 15 خرداد خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا نوشت که شرکت فوکر قبول کرده که مبلغ 21 میلیون دلار را به دولت آمریکا بپردازد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که اگر این توافق انجام نمی‌شد، رقم جریمه می‌توانست به 51 میلیون دلار هم برسد. قطعات مورد بحث همگی یا در آمریکا ساخته شدند یا شرکت فوکر آنها را در خاک آمریکا تولید کرده. خبر جریمه سنگین این شرکت هواپیماسازی اروپایی در حالی منتشر می شود که پس از حصول توافق موقت بین ایران و گروه 5+1 بر سر پرونده هسته ایران، دو شرکت آمریکایی جنرال الکتریک و بوئینگ اعلام کردند که مجوز فروش هواپیما و قطعات یدکی به ایران را از دولت آمریکا دریافت کردند. در صورت آزاد شدن مبادلات با ایران، این دو شرکت جز نخستین شرکت‌هایی خواهند بود که به بازار ایران می‌پیوندند. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، در تحلیل این اتفاق و چرایی حضور آتی و پررنگ شرکت‌های آمریکایی در صنعت هواپیماسازی ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
موضوع بر سر این هست که دو شرکت بزرگ آمریکایی که با صنایع هوایی ارتباط تنگاتنگ دارند و در بطن صنایع هوایی آمریکا قرار گرفتند، این دو شرکت در ماه آوریل گذشته مجوز صدور بعضی قطعات رو به هواپیمایی غیر نظامی ایران دریافت کردند. بعضی از محافل اقتصادی اروپا از جمله در فرانسه در ارتباط با ایرباس، ولی در هلند هم در مورد شرکت های هواپیماسازی هلند هم این مسئله مطرح میشه، این سوء ظن رو مطرح میکنند که ایالات متحده آمریکا همه تلاش خودش رو به کار میبنده که اگر در مورد پرونده هسته‌ای ایران یک توافق دائمی اجرا بشه و تنش‌های موجود در روابط بین‌المللی ایران کاهش پیدا کنه یا از بین بره، این شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی باشند که بتوانند سهم شیر رو در بازار آتی ایران که به احتمال قریب به یقین یک بازار بسیار بسیار مهم خواهد بود به دلیل وضعیتی که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی فعلا در اون گرفتار شدن و باید جای خالی هواپیماهای خودشون رو پر بکنن، در نتیجه رقابت در این بازار به شدت سخت خواهد بود و به همین علت این سوء ظن در محافل اروپایی شکل گرفته که ایالات متحده آمریکا احتمالاً خواستار اون است که جای شرکت‌های اروپایی رو تا اونجا که می‌تواند در بازار آتی ایران تنگ بکنه.
در دادگاهی که بین شرکت فوکر و وزارت خزانه‌داری در جریان بوده، مدارکی مبنی بر 1150 مورد نقض تحریم بین سالهای 2005 و 2010 با دخالت غیرمستقیم این شرکت ارائه داده شده است. شرکت فوکر علاوه بر ایران به سودان و برمه نیز تجهیزات هوایی ساخت آمریکا فروخته است. کشور هلند پیش از این در سال 2007 نیز یک بار دیگر به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه شد. بانک اینخه هلند در سال 2007 به دلیل مبادله بانکی با ایران 619 میلیون دلار جریمه شده بود.
گزارش سمیرا قرایی را می‌شنیدیم. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. بله، همیشه هم میتونید که خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از زندگی کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه میشیم با آرش حسنیا و به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 87 در پی شکایتی بر سر زمین و درگیر شدن در دعوای حقوقی، شبانه به کلانتری محل فرا خوانده شد. او در راه رسیدن به کلانتری فکر می‌کرد که با توجه به نظر مثبت کارشناسان دادگستری و شهرداری، متصرفان زمین او محکوم شده و او برنده دعوای حقوقی خواهد بود. اما ماموران او را به جای بردن به کلانتری محل به اداره اطلاعات منتقل کردند. شهرام چینیان همان شب به بازداشتگاه پلیس امنیت انتقال یافت و فردای آن روز ماموران انتظامی او را به وزارت اطلاعات تحویل دادند. در بازجویی‌هایش متوجه شد که دادسرای بعثت درباره پرونده او و دادخواستش از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده این شهروند بهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. اتهامات عضویت در جامعه بهایی و توهین به مقدسات پس از انتقال آقای چینیان به شعبه 2 بازرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب به این شهروند بهایی تفهیم شد. او اتهام توهین به مقدسات را نپذیرفت. اما با همین اتهامات بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. آنگونه که او خود بعدها نوشته، پس از تحمل این دوره او را با پابند و دستبند به محل زندگیش انتقال دادند. در همانجا کسانی که او بر سر تصرف غیرقانونی زمین‌هایش با آنها دعوایی حقوقی اقامه کرده بود، حضور داشتند و علیه این شهروند بهایی صحبت کردند. پس از آن شهرام چینیان میاندوآب یک بار دیگر به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و 40 روزی را در این بند گذراند. او در خرداد ماه سال 88 با سپردن وثیقه توانست از آزادی موقت بهره‌مند شود. شهرام چینیان میاندوآب در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست محمد مقیسه به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. او در حالی که به این حکم اعتراض کرده و در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی خود بود، در دی ماه سال 90 به زندان احضار و پس از مراجعه دستگیر و در زندان اوین زندانی شد. پس از تایید حکم زندان، این شهروند بهایی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. شهرام چینیان میاندوآب در خرداد ماه سال 93 از سالن 12 زندان رجایی شهر که دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله زندانیان بهایی در آن نگهداری می‌شوند، به بند 1 این زندان که به جرایم خطرناک همچون قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه اختصاص دارد منتقل شد. آقای چینیان پس از جابجایی در حسینیه سالن 2 بند 1 زندان رجایی شهر که بیش از 200 زندانی همراه با یکدیگر و در کنار هم در آن روزگار می‌گذرانند نگهداری می‌شد. مسئولین زندان از دیگر زندانیان عادی خواستند تا با او ارتباطی نداشته باشند. گفته می‌شد این جابجایی که به نوشته برخی سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر شرایط نگران کننده‌ای را برای این شهروند بهایی رقم زده بود، پس از آن اتفاق افتاد که او برای تجدید نظر در روند دادرسی خود و همچنین اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان به نهاد بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران نامه‌نگاری کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده بود. شهرام چینیان میاندوآب در زندان رجایی شهر با شمار دیگری از زندانیان همکیش بهاییش دوره محکومیت 8 سال زندان خود را سپری می‌کند.
برنامه ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنی. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه. اگر که خبر، نظر یا پیشنهاد یا تجربه‌ای در مورد برنامه ملاقات دارید، زندانی رو میشناسید که میخواید به ما معرفی بکنید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام می کنم: 2042 0 2-21-12-21-12 تلفنیه که میتونید به اون زنگ بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز با ما در میون بذارید. 2-420-603-87-41-50 هم تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به وبسایت ما برید و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما بخونید. تیتر اول وبسایت ما هست: رئیس سازمان بسیج از توبه سران فتنه مایوس هستیم. در مورد طوفانی که روز جمعه در تهران اومد هم میتونید در وبسایت ما بخونید و همچنین درگیری ها در شمال عراق. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.